ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. دولت آمریکا رسما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کرد. بخش بزرگی از کلیسای نوتردام در پاریس در آتش سوزی از بین رفت. طرح موسوم به مقابله به مصر با اقدام آمریکا درباره سپاه در کمیسیون امنیت ملی مجلس به تصویب رسید. شب بخیر شنونده گرامی. الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. دولت آمریکا روز دوشنبه رسما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کرد. معرفی شدن سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی مجموعه دیگری از تحریم‌ها را علیه این نیروی نظامی به اجرا در خواهد آورد و چنانچه کسی در حوزه قضایی آمریکا از این نیرو پشتیبانی مادی کند به مجازات خواهد رسید. به گزارش آسوشیتد پرس، رسمی شدن این عنوان برای سپاه پاسداران در حالی صورت می‌گیرد که نزاع در کنگره میان دولت دونالد ترامپ و برخی از نمایندگان در موضوع موارد معافیت از تحریم‌های ایران اکنون بالا گرفته است. برخی از نمایندگان کنگره آمریکا نگرانی خود را از اینکه دولت دونالد ترامپ ممکن است معافیت برخی کشورها از تحریم‌های ایران را تمدید کند ابراز کردند. عصر دوشنبه کلیسای نوتردام در پاریس دچار آتش سوزی شد و یکی از پربازدید کننده ترین مکانهای پایتخت فرانسه دستخوش خرابی های گسترده شد. به گزارش رویترز، سقف و مناره این کلیسا که تاریخ ساخت اولیه آن به قرن 12 میلادی باز می گردد در این آتش سوزی از بین رفت. بنابر گزارش کانال 2 تلویزیون فرانسه، برآورد اولیه پلیس حاکی از تصادفی بودن این آتش سوزی است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نطق خود خطاب به مردم فرانسه را که قرار بود دوشنبه شب امشب ایراد شود لغو کرد. او گفته که به شخص حریق در کلیسای نوتردام را پیگیری خواهد کرد. در روزهای اخیر خبر رسیده که شرکت پست بریتانیایی رویال میل انجام هرگونه خدمات پستی به مقصد ایران را متوقف کرده. شرکت پارسل فورس هم که از زیر مجموعه های رویال میل به شمار می رود ارسال مراسلات به ایران را متوقف کرده است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا در یک توییت نوشته شرکت خدمات پست بریتانیا در یک عقب نشینی و با حذف بیانیه قبلی اعلام کرده که در حال حاضر به دلیل مسائل اجرایی امکان صدور مراسلات به مقصد ایران را ندارد و به دنبال حل بسیار فوری مسئله است. فرهنگ قویمی در گفتگو با مهرداد خونساری دیپلمات پیشین در لندن نظر و گمانه‌زنی او را در این باره پرسیده است. بشنویم از مهرداد خونساری.
ببینید، این پاسخ دقیق برای این سوالی که شما کردید هنوز مشخص نشده. ما میدونیم که مثلا طبق قوانینی که موجود هست ارسال پست به افراد یا سازمانهایی که در لیست تحریم ها هستند اون عمل رو در گذشته شرکت پست بریتانیا انجام نمیداده، ولی این مسئله که امروز مطرح شده فراتر از ارسال نامه یا مراسلات برای افراد یا سازمان‌هایی هستند که در لیست تحریم فرض کنیم آمریکا قرار داشتند و یا امثال اونها. این شامل حال هر فرد عادی انگلیسی، خارجی، ایرانی در بریتانیا میشه که قصد ارسال نامه فرض کنیم به ایران رو داره. علت دقیق این مشخص نیست. بعضیا پیش خودشون فکر میکنن که شاید بعضی ها از ارسال نامه برای فرستادن پول یا مسائلی که از طریق بانک‌ها نمیتونستن به طور عادی بفرستن استفاده کردن و شاید این یک دلیلی برای این اقدامی است که صورت گرفته. ضمن اینکه این یک کار پر ریسکی است و خیلی بعید به نظر میرسه که افراد دست به چنین کاری زده باشند.
خانساری، تصویر بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که شرکت رویال میل پنجشنبه گذشته از دفاتر خودش خواسته که به دلیل تحریم‌ها و محدودیت مسیرهای ارتباطی ارسال هر گونه پست یا محموله به مقصد ایران تا اطلاع ثانوی متوقف بشه. اصولاً چرا تحریم‌ها به نظر شما میتونه در ارسال و گرفتن مراسلات پستی تاثیرگذار باشه؟
تحریم ها یک نقشی دارن، چون طبق قواعدی که و قوانینی که امروز هست و قبلا هم بوده، ارسال پست به سازمان ها و یا افراد تحریم شده یا افرادی که در لیست تحریم هستن ممنوع بوده، ولی این شامل حال افراد عادی در جامعه نمیشه. این قدم هنوز مشخص نیست که چرا یک قاعده‌ای که در ارتباط با افراد یا سازمان‌های تحریم شده بوده به صورت کلان داره امروز به اجرا گذاشته میشه، و به خصوص اینکه هیچ کشور دیگه اروپایی، من حتی فکر میکنم پست آمریکا هم دست به چنین اقدامی نزده باشه، مطمئن نیستم ولی تصور نمیکنم، چون اینها تابع قوانین بین‌المللی در ارتباط با مسائل پستی هستند که خب یک سازمان بین‌المللی در این راستا وجود داره و قواعد خودش رو داره. به همین جهته که تا به حال هیچ کس نتونسته به صورت دقیق این موضوع رو بازگو بکنه و بگی که به چه دلیل خاصی این عمل در این زمان صورت گرفته. و خب دیدیم که دولت ایران هم از طریق سفیر ایران در بریتانیا واکنش نشون داده و خواستار تغییر و از بین بردن این شرایط شده.
البته من سعی کردم با سفارت جمهوری اسلامی در لندن تماس تلفنی بگیرم، ولی دستگاه پاسخگو گفت که سفارت تعطیله. به هر حال حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی در بریتانیا هم با انتشار یک توییتی گفته که سفارت برای حل فوری مسئله با مقامات ذی‌ربط در تماسه. آیا شما امیدی دارین که احتمال داشته باشه این مراسلات پستی بین ایران و بریتانیا دو مرتبه برقرار بشه؟
استنباط من این هستش که این عمل به هر حال در روزهای آینده صورت نخواهد گرفت، و این به نظر من پیچیده تر از اون است که ظرف چند روز آینده بخواد حل بشه، ولی حقیقت امر این هستش که هیچ کس به طور دقیق نمیدونه، چون شرایطی که باعث شده که این کار در ابتدا صورت بگیره هنوز برای هیچ کس به صورت آشکار مشخص نیست.
مهرداد خونساری دیپلمات پیشین ایران در لندن به پرسش‌های همکاران فرهنگ قدیمی پاسخ می‌داد. و اما مرکز آمار ایران روز یک شنبه 25 فروردین ماه در گزارشی از رشد منفی اقتصادی 3.8% در 9 ماهه نخست سال 97 با احتساب درآمدهای نفتی خبر داد. این رشد منفی که با ارقام اعلام شده از سوی صندوق بین المللی پول برای سال گذشته در ایران مشابه است، به زمان قبل از اجرای شدن تحریم‌های نفتی آمریکا باز می‌گردد. این در حالی است که رشد منفی اقتصاد ایران نسبت به مدت مشابه در سال 96 دو برابر شده است. فرهاد سلمانیان از رادیو فردا در گفتگو با حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا از او پرسیده چه عواملی در رسیدن به چنین نتیجه‌ای در تولید ناخالص داخلی ایران تأثیر داشته و رشد منفی اقتصادی چه معنا و پیامدهایی برای اقتصاد ایران در سال جاری دارد. بشنویم از استاد اقتصاد در بریتانیا حسن منصور.
پیشبینی مرکز آمار ایران از دو پدیده جلوتر اینا را در نظر نمیگیره. یکی مسئله مرحله دوم تحریم هاست، چون این مطالعه بر مبنای 9 ماه اوله ساله. در این 3 ماه اخیره که مرحله دوم تحریم ها به وقوع پیوسته و محدودیت صدور نفت رو بیشتر کرده. پدیده دوم پدیده مخرب سیل هنوز اتفاق نیفتاده بود، و این پدیده قطعا در بخش کشاورزی و دیگر بخش ها منتها مستقیما در بخش کشاورزی و باغات و زراعت و ماهیگیری و حتی حمل و نقل به خاطر تخریب زیرساخت های راه ها اینا تاثیرهای منفی جدی به بار خواهد آورد. به این ترتیب این پیش بینی چون ما قبل ایناست و این حوادث مهمو در بر نداره، خوشبینانه تر از حالتی است که در واقع اتفاق خواهد افتاد. یعنی برای امسال ارزیابی صندوق بین‌المللی پول در حدود منفی 6% که به نظر من خوشبینانه بود، چون ارزیابی های دیگر با مدل های دیگه نشون میده که نه، ممکنه رشد اقتصادی منفی بالاتر از این ارقام باشه. و وقتی این دو فاکتور دیگر هم در نظر میگیریم، قطعا این آمار برای سال آینده صدق نخواهد کرد.
بنابراین نظر شما این هست که با توجه به اجرایی شدن تحریم های نفتی و سیل، رشد منفی اقتصادی ادامه پیدا میکنه؟
رشد منفی بیشتر میشه، برای اینکه این بستگی به این داره که صادرات نفت ایران چقدر. متاسفانه ببینید درآمدهای دیگر کشور ایران هم به درآمد نفتی بستگی داره، ولو که بیشترین رقم درآمد بودجه‌ای بر مبنای مالیات تنظیم شده، ولی با توجه به اینکه مقدار مالیات بستگی به رونق کسب و کار و اون بستگی به درآمد نفتی داره، با افت درآمد نفتی تمامی این امکانات فرو میشینه. حتی محل دیگر درآمد که صادر کردن اوراق مشارکته، این هم فروش رفتنش در بازار به رونق بستگی داره و البته اعتبار دولت. و چون درآمد نفتی کم میشه، امکان وام گرفتن دولت از بازار هم کاهش پیدا میکنه. به این ترتیب به نظر میرسه که امسال رشد اقتصادی منفی ارقام بسیار بالاتر از منهای 6 باشه.
آمارها نشون داده که بخش‌های صنعتی غیر نفتی در ایران هم با کاهش تولید مواجه شده. چه عواملی رو در این زمینه دخیل میدونید؟
آمار ایران گروه در گروه کشاورزی، زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری مد نظرند. در گروه صنعت نفت خام و گاز طبیعی، معادن دیگه بخش صنعت مطرحه. در گروه خدمات که بخش گسترده است، خدمات عمده فروشی، خرده فروشی، هتلداری، غذا، حمل و نقل، انبارداری، توسعه اطلاعات، ارتباطات و اقلام دیگه منظور میشه. همه اینها بر مبنای رونق کسب و کار دارن میچرخند. رونق کسب و کار رگ حیاتیش حصول درآمدهای نفتی است. درآمد نفتی وقتی افت میکنه، مطالعات نشون میده که حدود 4-5 واحد افت در هزینه های بودجه دولت میتونه داشته باشه. در نتیجه اثری که بین این دوتا وجود داره رابطه اهرمی است. و چون درآمد نفتی ایران کاهش پیدا میکنه، علارغم تلاش مسئولان ایران برای افزایش صادرات نفت در حد ممکن از طریق قاچاق، از طریق تحریم شکنی، هر وسیله دیگر، چون متاسفانه شبکه بانکی به روی اینا بسته است، حتی نفتی که میفروشند نمیتوانند ارز لازم رو به دست بیارند.
حالا با توجه به تنگتر شدن دایره تحریم های آمریکا و همینطور آسیب جدی که به بخش کشاورزی ایران وارد شده بعد از سیل، عملا چه گزینه هایی ایران خواهد داشت برای روبرو شدن با رشد منفی اقتصادی؟
گزینه ها به لحاظ فکری، به لحاظ تئوریک زیادند، ولی این که با توجه به ساختار سیاسی در ایران کدوم گزینه ها عملی است یه سوالی دیگره. اگر در ایران یک نظام ملت دوست، کشور دوست حاکم بود، از امکانات بسیار بسیار کلانی که زیر نظر ولایت قرار داره، یعنی اون 30-40% تولید ناخالص ملی که زیر نظر اوناست، مثلا فقط در ستاد اجرایی فرمان امام گزارش 95 میلیارد دلاری رویترز چند سال پیش در نظر بیارید، اینا همه سرمایه از وجود داره. با هزینه کردن بخشی از این امکانات بزرگ میشد تمام این خرابی های سیل رو به سرعت ترمیم کرد، به تمام خسارت دیده ها تاوان پرداخت و اینا رو به حالت اولیه و بهتر برگردوند. در نتیجه با این وضعیت دست نظام و دست دولت به ویژه بسته خواهد شد. آخرین نکته این که متاسفانه بسته ماندن دست دولت در این زمینه، دولت رو هیچ راهی جلوش نمیگذاره جز اینکه از بانک مرکزی استقراض کنه، یعنی پول چاپ کنه. و این کاری که دولت شروع کرده به انجام دادنش و نتیجه این افزایش انفجاری تورم خواهد شد.
با دیدگاه حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا آشنا می شدید. و اما کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه طرح اقدام متقابل در برابر تروریستی خوانده شدن سپاه پاسداران از سوی ایالات متحده را تصویب کرد. بخشی از مواد این طرح دو فوریتی روز یکشنبه به تصویب رسید. به گزارش ایرنا، علی نجفی خوشرودی، سخنگوی این کمیسیون، روز دوشنبه در مورد این طرح به خبرنگاران گفت در این طرح دولت موظف شد از طریق مراودات دو جانبه و چند جانبه با کشورها و رایزنی با مجامع و سازمانهای بین المللی از حداکثر توان خود برای بی اثر کردن اقدامات آمریکا در نقض مسئولیت حاکمیتی ارکان دفاعی جمهوری اسلامی ایران استفاده کند. عزیزان، فرصتی بیش از این نیست. دعوت میکنم سری بزنید به radiofarda.com و خبرها رو با جزئیات بیشتر آنجا بخوانید و بشنوید.